بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث درباره ستر مرئه، البته غیر ستر صلاتی، که آیا واجب است تمام بدنش حتی وچه کفین را مستور بداره یا نه خیر وچه کفین استثناء شدند. خب از لحاظ نقل اقوال برای اون طرف که تمام بدنش مستور بداره بعضی ها ادعای اجماع کردن، از جمله آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک جلد پنجم، ایشان برای لزوم ستر تمام بدن یه اجماعن بلکه ضرورت از دین. در مقابلم البته مسئله که اجماعی نیست، در میان مخالفین هم ایشان بعدن نقل میکنه شیخ طوسی است. شیخ طوسی در نهایه و در تبیان که تفسیر قرآن، تفسیر شیخ طوسی تهذیب استبصار، قائل به استثناء وجه و کفین و اینکه ستر وجه و کفین لازم نیست. حالا فعلا ما قول مانعین، یعنی قول کسانی که قائلن به وجوب ستر تمام بدن حتی وجه و کفین، ادله اون قول عرض میکنیم. عرض کردیم که آقای بروجید رحمت الله علیه در درس خودشان این بحث را مستقلن متعرض شدن، ادله‌ای که ایشان اقامه کردن اونا را عرض می‌کردیم. اولا به آیات استدلال کردن، یک آیه 31 از سوره نور که در اون آیه چند کلمه مورد استشهاد ایشان بود که لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در زینت ظاهره که سترش بر زن لازم نیست و ابدای اون جایزه، زینت ظاهره را به ثیاب تفسیر میکردن. چون عبدالله ابن مسعود الا ما ظهر منها را به از ثیاب و ظاهره تفسیر کرده. بنابراین اون چه برای زن ابدایش جایزه، زینتیست که از لحاظ ثیاب در بدن زن به وجود میاد، اونم زینتی که مثل ثیاب باشه. غیر از اون دیگه باید اعضای بدنش هم مستور باشه. بازم در همین آیه، البته ایشان در اینجا که زینت را به معنی ثیاب میگرفتن، گفتن در قرآن کریم آیه‌ای داریم که زینت به معنی ثیابه، مثل یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، که آیه 31 از سوره اعرافه. خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد به معنی سجوده، سجود صلاتی، یعنی یا بنی آدم خذوا لباسکم عند السجود، و آریان نماز نخوانید، با لباس نماز میخوانید. حالا این فعل جمله تفسیر لباس هم از اخبار استفاده میشه. در اینجا هم در تفسیر مجموع البیان ظاهرن در جلد چهارم باشه که من ننوشتم آدرسه، جلد چهارم صفحه 411، در جلد 11 صفحه 411 خذوا زینتکم عند کل مسجد گفته بله عن الباقر علیه السلام زینت معنی ثیاب تفسیر شده، یعنی خذوا ثیابکم عند کل سجود. در قرآن کریم زینت یک معنی وسیع داره، فعلا ما نقل قول آقای بروجردی میکنیم، ولی در قرآن کریم سماوات خود زین زینا حال ناظرین به زینت الکواکب، در قرآن خیلی زینت معنی وسیع داره که ستارگان گیاهان روی زمین همه اینا زینت حساب شده. بله، حالا ایشان استدلال که میکردن برای خاطر رفع استبعاد، این که کسی فکر نکنه که
به ثیاب زینت نمیگن، فرمودن نه، در آیه 31 از سوره اعراف خضوع زینت عند کل مسجد، زینت معنی ثیابه. در تفسیر مجمع البیان در جلد 4 صفحه 411 که عرض کردیم، خب در تفسیر این آیه چند قول نقل کرده. قول اول همون است، زینت معنی ثیابه، و از ابی جعفر باقر علیه السلام نقل میکنه که زینت معنی ثیاب باشه، ولی قول دیگه هم نقل میکنه که زینت معنای تمشد یعنی شانه کردن محاسن و اینها. اون رو از حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه که زینت معنی تمشد عند صلات، یعنی شانه زدن به محاسن و اینها. حدیثی هم نقل میکنه حضرت صادق علیه السلام که از ائمه علیه السلام، از مجتبی علیه السلام، موقعی که نماز میخواند لباس نو میپوشید، لباس مرتب، یو ان الله جمیل و یحب الجمال اتجمع لربی. حالا صاحب روجردی در استدلالشان برای رفع استبعاد این که زینت معنی ثیاب باشه، با آیه 31 از سوره اعراف که عرض کردیم استشهاد میکردن. حالا ما نقل قول ایشان، البته ایشان به عنوان یک فرد نه، به عنوان کسانی که قائلن به لزوم ستر تمام بدن، استدلالشان ایناست، ما ایشان رو به عنوان یک نمونه ذکر میکنیم. میدانید که شیخ انصاری کتابی داره در نکاح، و در این بحث ما هم ما بعداً عرض میکنیم مطالعه اون لازمه. شیخ انصاری آخر مکاسبای چاپ قدیم کتاب از شیخ انصاری در نکاح نقل کردم. خب شیخ انصاری چند کتاب اونجا داره، باب مواسه و مزایقت، اصالتان فی التقیه، اصالتان فی العداله، یکی هم اصالتان فی الخمس، یکی هم ایشان کتابی داره در نکاح شرح ارشاده، البته تمام نیست، ولی بحث سطر رو داره. شیخ انصاری از اون کسانی که قائل است به این که وجه و کفین سطرش لازم نیست، و ادله‌ای که اونها اقامه میکنن مانعین برای وجوب، اونها رو رد میکنه که بعداً عرض کنه. خب بنابراین آقای بروجردی و امثال اون استدلال به آیات دارن، اول همان آیه 31 از سوره نور و دیگر آیه 60 از سوره نور که راجع به قواعد من النساء، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جنان ان یضعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. خب اونجا قبلا چند آیهش عرض کردیم، راجع به این بود که زنایی که پیر هستن لا یرجون نکاحن میتونن ثیابشان را وضع کنن در صورت متبرجات به زینت نباشن. خب اینجا استثناء شده است قواعد من النساء که اینها میتوانن در اون اوقاتی که برای دیگران ممنوع است که وارد بشن، ولی اینا باشن که اشکال نداره، ممنوع نیستن که عرض کردیم. خب حالا ایشان میخواست استفاده کنه که یزعن ثیابهن، نه ثیاب مراد چادرشانه، جلبابشانه، و این جلباب هم باعث پوشیده شدن چهره و وجه و کفین بوده. پس اونا که استثناء شدن، دلیل آن است که غیر از اونها لازم است که وضع ثیاب نکنن، یعنی چهره خودشان را وجه کفینشون بپوشوندن. حالا این استدلال ایشان. و دیگر آیه 59 از سوره احزاب، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خب اینجا هم باز گفته شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله به ازواجش و بناتش و زنهای مسلمان بفرمایند که جلبابهای خودشان را ادنا کنند، و ادنای جلباب به این بوده است که جلباب خودشان را بیاندازن به طوری که سینه هاشان و صورتشان پوشیده بشه، چون پشت سر میانداختن. الان یدنین علیهن من جلابه به اینه که به صورتشان پوشیده بشه. این هم اینجاست، البته اون ولیدرفنه به خمرهن علا جیوبهن، نه همیشان استدلال میکردن. در زیل آیه 31 هم اونجا بود که زنها نباید پاهای خودشان را به طوری به زمین بکوبن لیعلم ما یخفین من زینتهن، از اینا روی هم رفته از آیات استدلال میکردن که وقتی که جایز نباشه پای خود را طوری به زمین بکوبه که معلومش در پاش خلخال هست برای تحقیق شهوت، وقت پوشیدن چهره لازم تره برای خاطر که بیشتر مهیج هست و اینا. اینها ادله بشون از آیات اقامه میکردن و امثال ایشان. و اما اخبار، دلیل دوم ایشان اخبار بود، اخباری که دال است به این که زن بایست بدنش را به تمامه مستور بداره. اینا اخباری بودن که ایشان میفرمودن، اخباری که دال است به این که زن عورته، اخباری که دال است که زن عورته. خب عورت معناش چیست؟ عورت یعنی چیزی که سترش را انسان لازم میدانه و از این که انسان ستر نکنه انسان را تقبیح میکنن، استقباح میکنن. فرمودن که مشهور بین عامه و خواسته این است که زن عورته. و فرمودن که علامه در منتها، البته بنده اینه پیدا نکردم از ایشان نقل میکنم کجای منتهاست، علامه در منتها عن النبی صلی الله علیه و آله، اخبار دیگه هم داریم ها، اما علامه در منتها عن النبی صلی الله علیه و آله نقل کرده که زن عورت است. و علامه فرموده است که این قول کافه اهل علمه. وقتی که کلمه عورت بر چیزی حمل بشه به نحو تشبیه بلیغ، زیدون اسدون، وچه شبه چیست؟ وچه شبه آن است که مثلا زیدون اسدون، وچه شبه شجاعته، چون ماره که اظهر خواص اسد شجاعته. اینجا هم اظهر چیزی که نسبت به عورت به نظر میرسه لزوم ستره. اگر بگن زن عورت است یعنی چنان که عورت لازم است پوشیده باشه، زن هم لازم است که پوشیده باشه. از این جهت معنی المرأت و عوره اینه. حالا اما اخباری که غیر از خبر منتها عن النبی صلی الله علیه و آله، اون من پیدا نکردم، اما اخبار دیگه در این قسمت زیاده. در جلد 14 وسائل در چند باب خبری که میگه زن عورته داریم. یکی باب 24 از ابواب مقدمات نکاح، صفحه 41. بله صاحب وسائل، البته ما باید این بحث رو آخر به همه جهادش میرسیم، حالا باید نقل قول میکنم. صاحب وسائل باب عنوانش اینه: باب استحباب حبس المرأت فی بیتها او بیت زوجها فلا تخرج لغیر حاجتن ولا يدخل علیها احد من الرجال. در این باب خبر چهارم و ششم. خبر چهارم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال قال علیه السلام انما النساء عین و عورتان فستر العورت بالبیوت وستر العیب السکوت. حالا این صدوق به طور مرسل ذکر کرده اینا. قال چون در گفتیم در من لحظ الفقیه تقریبا یک سلس من لحظ الفقیه مرسله، 6000 خبر داره، در این حدود 2000ش تقریبا مرسله، اینم مرسله. قال قال علیه السلام، البته در اول من لحظ الفقیه صدوق فرموده در این کتاب هر خبری را من بیارم اون را حجت بینی و بین الله قرار میدهم و بر طبق اون فتوا میدم. در اول من لحظ اینطوری گفته: خبری که افتی به و عجل و حجتن بین و بین ربه. حسن سال جواهر داره خیلی جا که صدوق از این حرفی گفته در وسط ها برگشته، اما خواهد در اولش اینطور داره. قال علیه السلام انما النساء عین و عورتون، زنها عین و عورتون، عی با عین به چه معنا هست؟ عی با عین به کسی میگن که از بیان مطالب بر اساس منطق و برهان عاجز باشه، کسی که در میمانه از این که بتوانه یه ما تعبیری از این محترمانه تر برای این کلمه نمیخوام به کار ببرم، کسی که نمیتواند مطلب خود را بر اساس برهان بیان کنه، بیشتر مقهور و محکوم احساسات. مثلا انما النساء عین و عورتان، عین و عورتان، فستر العورت بالبیوت وستر العیب سکوت. چون این چنین هستن، عورت را با بیوت بپوشانید، عیونها را هم با سکوت بپوشانید. خب این خبر چهارم از این باب. خبر ششم سند مفصل داره که از پسر شیخ طوسی امالی محمد ابن حسن فی المجالس و الاخبار، نه ظاهران خود مال خود شیخ طوسی هست، خود شیخ طوسی محمد ابن محمد، خلاصه اون داره که ان فاطمه بنت الحسین ان ابیها ان جدها علی ابن ابی طالب علیهم السلام ان النبی صلی الله علیه و آله قال النساء عین و عوراتن فداو ایهن بالسکوت و عوراتهن بالبیوت. تو این هم مضمونش همونه که زنها عین و عوراتن، فداو مداوا کنید عیشان را به سکوت و عوراتشان را بالبیوت. از این باب همین دو خبر مضمونش زن عورته، نظرشان به همین کلمه بود. البته یه خبری هم در این باب هست، آخرین خبر این باب، خبر هفتم، نقل کردن یادمه بندم نوشتن فرمودن خبر اخلاقی است، حالا اونم باز نقل کنم. بعد ان علی بن علیه السلام قال کننا عند رسول الله صلی الله علیه و آله فقال اخبرونی ای شیء خیر للنساء فعینا بذلک، یعنی همه عاجز ماندیم از جواب، فعینا بذلک کلنا حتی تفرقنا فرجعت الى فاطمه علیه السلام فاخبرتها بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس احد منا علمه ولا عرفه الا عرفه تقالت ولكني اعرفه. فاطمه فرمودند خير للنساء ان لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله سالتنا ایوش این خیرون نسا خیرون لهن نه خیرون لهن نه انلا یار این الرجال ولا یار هن الرجال. فقال من اخبرک فقلت فاطمه فاعجب ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و قال ان فاطمه بزعت منی. خب این خبر دلالت داره ولی شاید اخلاقی باشه که ولی چرا خبرش سند داره ضعیفه، سندش مفصل هم هست، چون اخبارم زیاده. ایشان میفرمودن این اخبار هرچند در بعضی از اینا ضعف سند باشه، بنده آخرش عرض میکنم، ولی ضعف سند اینا واسه عمل فقها جبران میشه. خب بازم هست اینا در باب 24 از ابواب مقدمات النکاح جلد 14 وسائل صفحه 41 بود. در باب 31 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 73 31 نیست، بله چه بابی؟ نه 131، باب 131 از ابواب مقدمات نکاح، 131 صفحه 173، باب 131 صفحه 173 جلد 14 وسائل. البته باز عنوان رو ببینه، بابا ان یکره الرجل ابتداء النساء بالسلام و دعاهن الی طعام و تأکد الکراهه فی الشابه. سند خبر اینه، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعد ابن صدقه کلینی از علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم. تا اینجا سند خیلی خوبه، اما مسعد ابن صدقه آمیست و توثیق هم نشده. مسعد ابن صدقه، نه مسعد ابن زیاد، مسعد ابن صدقه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبل اون نساء و السلام لا تبدأ النساء بالسلام ولا تدعوهن الى الطعام فان النبي صلى الله عليه واله قال النساء عين وعورتن فستروا عيهن بالسكوت وستروا عوراتهن بالبيوت. اینم باز همون مضمونه. بله، این اخباری که دلالت داره که زن عورته، به اینانشون استدلال میکردن که عورت معناش این است که بایستی همش مستور باشه دیگه. خب، یکم دلیلای ایشان بود. دلیل دیگر ایشان خبری است که بله، این خبر در وسائل نیست، داره در تهذیبه. در وسائل ما پیدا نکردیم. در تهذیب در باب بینات در کتاب قضا و شهادات جلد ششم تهذیب صفحه 255 حدیث 666 که هر جلدی شماره حدیث داره، تهذیبای 8 جلدی چاپ نجفه. بله، و هر بابی هم با شماره حدیث داره که شماره حدیث باب 71 کتاب بینات، تهذیب جلد ششم صفحه 255 حدیث 666. حدیث شمارش از کتاب بینات 71 صحیحه محمد ابن حسن صفار. این صحیح است واسه در خود تهذیب به گفته محمد ابن حسن صفار. کتاب صفار که از طبقه 8 از اساتید کلینی این محمد ابن حسن صفار، کتاب صفار پیش شیخ طوسی بوده. طریق شیخ طوسی هم به کتاب صحیحه، از خود کتاب گرفته. قال کتبت الی الفقیه علیه السلام، صفار حضرت عسکری یا حضرت هادی به اونا نوشت، فی رجل اراد ان یشهد علی امرأة لیس لها بمحرم، شاهد بشه بر زنی که محرم نیست، اون زن محرم نیست برای این مرد، هل یجوز الله ان یشهد علیها و هی من وراء الستر یا وراء الستر و یسمع کلامها. خب بخواه شاهد بشه برای اون زن، حالا مثلا فرض کنید که جراحتی برای اون زن وارد شده، بخواه شاهد بشه که به این زن فلان جراحت وارد شده. آیا میتوانه شاهد بشه برای اون زن و کلام زن را از پشت پرده میشنوه؟ از کجا بدانه که این زن فلان زن است؟ اذا شهد عدلان انها فلانه بنت فلانه علتی تشهد که، دو نفر شاهد بدن که این زن فلان زن است، دختر فلانی، و تو را شاهد میگیرد و هازا کلامها، به همین میتونه شاهد بشه برای اون زن. اولای از شهاده علیها حتی تبرزه و یو ثبتها به اینه به اینها، یا نخیر میتونه شاهد بشه تا زن ظاهر بشه و اینم زن را کاملا ببینه به اینها. بعد فوقع علیه، حضرت جواب دادن، جواب چون کتابت بود جوابش توقیعه، فوقع علیه السلام تتنقب و تظهر الشهود، نقاب به چهره بیاندازه بعد ظاهر بشه. از این میخوان استفاده کنن که معلوم میشه که زن نگاه کردن به چهره زن خب جایز نبوده، یه زنم بدیانه. حالا ما در نظر بحث بحث نمیکنیم، فعلا بحث ما در سطره. معلوم میشه برای زن لازم هست که بچه کفنش مستور بداره. حضرت هم فرموده تتنقب، زن نقاب بیندازه بعد ظاهر بشه در اون محکمه برای شهود و اینا دیگه. این هم این حدیثه که بهش استدلال کردن مانعین. خب سندش هم صحیح. حالا ما داریم نقل قول میکنیم. آقای بروجی دیگه استدلال میکردن برای این مطلب، میفرمودن که ببینیم آیا اخباری که در باب احرام زن هست، چون زن در موقع که احرام میبنده باید چهرش باز باشه، حرام است بر زن تختیه وجه در احرام، چون که حرام است برای مرد تختیه راس در احرام. مرد باید سرش باز باشه در حال احرام، زنم باید صورتش باز باشه. آیا از اخبار این باب برای ماننفس میشه استفاده کرد یا نه؟ یک خبری هست، ایشان میگفتن که طرفین به اون استدلال کردن، هم مانعین و هم مثبتین. بله، جلد نهم وسائل، بله جلد نهم وسائل، در اونجا در باب احرام این خبر. حالا بنده جلد نهم وسائل اینجا نیاوردم، اگر کسی آورده باشه اینجا. بله، راست خبر در جلد نهم وسائله. در خبر اینطوری هست که حضرت صادق علیه السلام به یک زنی عبور کردن، احرام بسته بود، این زن چهرهش پوشانده بود. حضرت فرمودن که چهره خودتان نباید در حال احرام بپوشانید. اون وقت این خبر خب صدرش این بود که اما داشت که می توانید نقابی بیاندازید. آقای بروجیری خلاص در این خبر می فرمودن که این خبر که دقالت هم اگر داشته باشه که در حال زن محرم شد چهرش نپوشانه، حکمی است مخصوص به باب حج، برای مانعنفی دلیل نمیشه برای مجوزین. بله در باب حج برای زن لازم است که چهرش باز باشه، یکی از محرمات احرام، یکی از محرمات احرام برای زن پوشیدن چهرشه، ولی این هیچ وقت دلیل نمیشه برای ما. اونجا باب تزاحمه. بله ظاهرن در باب 59، در باب 59 از باب تروک احرام در جلد نهم وسائل چاپ جدید، در اونجا هست که زن باید در حال احرام چهرهش باز باشه و اینا. و خبری هست که زنی بود و چیزی بر چهرهش انداخته، ازت عبور کردن، فرمودن که باید چهرهت اسفری، یعنی چهرهت را باز کن چون در حال احرام است. ایشان فرمودن که این دلیل نمیشه برای ما، برای مجوزین و نه برای مانعین، برای اینکه باب حج باب مخصوصی است، تروک احرامی هست، یکی از تروک احرام این است که زن باید چهرهش باز باشه. میتوان گفت که اون باب تزاحمه، ذاتن روی مبنای ایشان ذاتن پوشیدن چهره واجبه و باز کردنش ذاتن حرامه، اما در باب حج که شد پوشیدن چهره حرامه، باز کردنش واجبه. چون باب تزاحم باب حج، شارع مقدس در اونجا جنبه حج را بر جنبه اصل حکم مقدم داشته، لو خله و طبعه ذاتن لازم است چهرش بپوشانه و چکفنی بپوشانه، اما باب حج است و حال احرامه، بابم باب تزاحمه، اون اهم بوده از این باب حج، اهم بوده از اون حکم اولی، از این جهت در کتاب در باب حج در تروک احرام بر اون لازم است که چهرش بایستی باز بگذاره، اون دلیل نمیشه. خلاصه خب اینا ادله است که ایشان داشتن، از جمله باز در حرفشان داشتن که انکار متشرعه. متشرع انکار میکنن زنی را که بچه کفنش باز باشه، همون انکار متشرع هم دلیل آن است که این انکار از شارع گرفته شده، بس معلوم میشه اند شارع سطر بچه کفن للمرعه لازم بوده. خب این ادله بود که اینها داشتن. حالا باید ببینیم که آیا این ادله از نظر ما تمامه؟ ما هم بایستی قائل باشیم به همین مطلب. خب در میان این اخبار، مثلا اون خبری که از صفار خواندیم، خب سندش هم که صحیح بود دیگه، اخبار صحیح هست و اگر خبرم ضعیف باشه جل فقها حالا همشن نباشه، عده از فقها به اینا عمل کردن، ضعف سندش هم جبران میشه. به این مطلب باید ما توجه داشته باشیم که خب حجاب که ما بحث میکنیم یک مطلبی نیست که اسلام این را آورده باشه. قبل از اسلام هم حجاب فی الجمله در میان ملت ها بوده. ما درباره وجه و کفنش داریم بحث میکنیم، ولی اصل حجاب در دایره المعارف فعید وجدی جلد سوم در ماده حجبه ها و جیم و با ذکر میکنه به این که در میان ملت ها قبل از اسلام، یونان، روم، ایران، در تمام اینها حجاب وجود داشته. یعنی زنها بر حسب فطرت خودشان بر خودشان لازم بدانستن که پوششی داشته باشن. زن خودش مثل مرد که برای خودش پوشش مقید به پوشش خاصی نباشه نبوده. واقعا اینجا نمونه هایشان ذکر کرده، از یونان، از روم، از ایران، از ملت های دیگه که قبل از اسلام دارای حجابی بودن، منتها اسلام با یه خصوصیات حجاب را لازم کرده. بنده اونطور که الان به نظرم میاد شاید 40 سالم بیشتر قبل از این یک دیده باشم، در سیره حلبیه، سیره حلبیه که سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله است، در سیره حلبیه نوشته بود اسرای ایران که در اون جنگی که مسلمان ها با ایرانی انجام دادن، اسرای ایران را که آوردن به مدینه در زمان عمر، در میان اسرای ایران چند تا دختر بود مال یزدگرد بود که آخرین پادشاه سلسله ساسانی. خب عمر جان زمان خلیفه بود، اینا هم صورتشان پوشانده بودن، اون دخترها دارای حجاب بودن. عمر گفت که به اینها نگاه کنن، هر کس قیمت زیادتری داد این دخترها را به اون میفروشیم، و البته جزء بیت المال خواهد بود چون اسیرن. بعد آمدن که به چهره اینا نگاه کنن، اینا استنکاف کردن از اینکه چهره هاشان مردها ببینن. هرچی بیشتر اصرار کردن، اینا بیشتر اصرار کردن بر پوشش. حضرت علی علیه السلام اونجا بود، فرمودن که اینطور نبایستی با اسرا یا با زنای یا دخترای سلاطین رفتار کرد، اینا را آزاد بذارین، هر کسی خودشان انتخاب کردن به او شوهر بکنن. حالا اونجا نوشته، من دارم نقل میکنم، بازم باید مراجعه کنم دقیق پیدا کنم. بعد اونجا نوشته که یکی از این دخترها حضرت سید الشهدا علیه السلام انتخاب کرد که مادر امام سجاد. حالا اونجا نوشته امام سجاد. خلاصه منظور است که از تاریخ خیلی میشه نمونه های پیدا کرد که حجاب قبل از اسلام وجود داشته، منطقه اسلام با خصوصیاتی واجب کرده که بحث میکنیم. یکی از خصوصیات این است که آیا در اسلام حجابی که لازم کرده یا وجه و کفین هم لازم مستور باشه یا نه. خب حالا ادله مانعین ببینیم آیا ما را قانع میکنه یا نه. این آیات که این استدلال شد، اون آیه 31 از سوره نور که آیه برجرده اولین دلیلشان اون بود، کلمه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. آیا میتونیم ما به همین استناد بکنیم و قانع باشیم به اینکه دلالت داره بر وجوب ستر وجه و کفین؟ خب میدونید که در ما ظهر منها چند قول بود. یکی از اون قولها این بود که ما ظهر منها ثیابه. یک قول این بود که مراد مواضع زینته، که آقای طباطبایی مجموع البیان بیشتر مفصلین اینطور گفتن. یعنی زینت نه، مواضع زینت رو نشان ندهن الا اون زینتی که ظاهره. اون زینت ظاهر انگشتر در دست و همینطور اون چیزی که در چهره باشه، زینت که در چهره باشه. خب اینجا استفاده میشه به این که بس وچه و کفه این سطرش لازم نیست. بعضی اصلا مازهر منها رو وچه و کفه این تفسیر کرده بودن. در میان ما که مفسرین نوعاً زینت رو مواضع زینت گرفتن، مثل مجموع البیان و تبیان و تبرسی اینا که من دیدم، آقای طباطبایی اینا تفسیر هست. عامه هم همینطور، عامه هم دیروز گفتیم فخر رازی، فخر رازی و همینطور مراقی، اینا بیشتر آمدن گفتن که مراد از زینت مواضع زینته. یک تفسیر هست، تفسیر طبری والا عامه، این 30 جلد در نقل اقوال خب خیلی معتبره. در جلد 18 تفسیر طبری صفحه 92 تا 93 خب اون خیلی اخبار داره. تقریبا شأن تفسیر طبری در میان عامه مثل شأن تفسیر برهان است اندنا. تفسیر برهان میدونه اخبار اهل بیت علیهم السلام نقل میکنه که 1200 خبر در تفسیر برهان وجود داره. طبری اقوال عامه رو نقل میکنه ولی سند داره، همش سند داره. به 6 سند جلد 18 تفسیر طبری صفحه 92 تا 93 به 6 سند از عبدالله بن مسعود میگه مراد از معاذ اینا چیه؟ سیابه. آی بروجردستانش همین بود که عبدالله بن مسعود قائله که معاذ اینا سیابه. به 6 سند. خب به 2 سند از ابن عباس، نه خیر، الکحل و الخاتم، به معنی که مواضع زینت گرفته مراد، وقت زینت که در مواضع زینت، کحل در چشم، خاتم در دست، این بچه کفین برد. به 2 سند از سید ابن جبیر، ما زهرمین ها الوچه و الکف، از عطا و قتادان زهزد یک به 1 سند که وچه کف مراده. حدیث عایشه از پیغمبر صلوات الله علیه و آله، اون عایشه اینطور نقل کرده مراد از زمازرین وچه کفینه. بله اوزائی باز گفته مراد وچه کفینه. عامر گفته کهل و کهل و خزا و سیاب مراد. خود طبریم اختیار کرده که مراد از مازهرمین ها همون وچه کفینه. خب بعد از اینکه آیهی که در تفسیرش اقوال متعددی به احتمالات متعددی وجود داره، ما نمیتونیم به این استناد کنیم بگیم که دال است به اینکه وچه کفین باید مستور باشه. این کلمه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بعد ما همین میخوام بگم دیگه، ما همین میخوام بگم. بله و من کلمه ولی حضرت به خمارهن علا جیوبهن، بله خمارها و مقنهای خودشان را بر جیوبشان بزنن و بیاندازن، چون اون زمان گفتیم معمول بود مقنه ها را گوشه مقنه ها را پشت سر می انداختن، زیر گلو و مثلا سینه پیدا بود. این دال است به این که اونطور نکنن، بلکه خمر خودشان را بر جیوبشان بیافکنن تا سینه و گلو مستور باشه. اما وجه را نمی تنظیم بفهمیم ما وجه. بله بله ظاهری چی ها شده؟ استثنایی شده بله؟ میدونم چی هم مراد چیه؟ مراد چیه؟ نه میگم مراد چیه اومد؟ چی مراده؟ معید هستید یا مضاعف هستید؟ میخواید بگید که حق با کیه؟ میگم میخواد میگه آقای بروجردی درست میگه، این قول دوم درسته؟ درسته. ما همین رو میخوایم بگیم، بس مدعات هم با ما یکیه. ما میخوایم بگیم آیه آیه است که در اون احتمالاتی هست، اقوال بر اساس احتمالات. چیزی که دارای چند احتمال میشه مجمل تقریبا، چیزی که مجمل نمیشه با اون استدلال کرد دیگه. حالا بعدا روایت خواهیم خوان، روایت داریم. خب این که معلومه، ولی مراد چیه؟ ما بگیم خب آقای بجره رد بکنیم، رد کنید یا قبول ایشان تایید کنید. خیلی خب ما میخوام رد کنیم دیگه. خیلی خب بله. الان یه حالا میخوام بگیم که این آیه دلالت بر قبول ایشان نداره. شما اینو میخوایید بفرمایید؟ خیلی خوب دیگه بله. میخوام بگیم این آیه دلالت بر قبول ایشان نداره. نمیشه از علم و ظهر منها بفهمیم که مراد سیابه. همین رو عرض کنیم ایشان میفرمودن. بله. اما اون خوزینت که اینده کل مسجد، اونها همین طوره. ما قبول داریم که گاهی به سیاب زینت گفته شده، ولی در قرآن کریم گفتیم به ستاره هم زینت گفته شده، به علف ها و گیاه هم زینت گفته شده، به خیلی چیز زینت گفته شده. المال و بلان زینت حیات دنیا، مال و فرزند زینت حیات دنیاست. بنابراین این نیست که هر کجا زینت شد بگیم سیاب مراد زینتی که معنی وسیعه. اینجا از کجا بگیم مراد از زینت سیاب باشه؟ این دلیل لازم داره دیگه، چون این چنینه. از این جهت این جمله دلیل نمیشه برای عرض کنم که سطر بچه کفه این که ایشان میفرمودن. حالا چون وقت تمام شد بقیه ان شاءالله بعد عرض کنم.